خلکو پروژې لړ مهاله او ختم شوه. اوس مهال په شخصي لګښت دغه کار هغه وی پر مخ بیایم.
ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز با عرض سلام، ملی احراری برنامه آزادی را پیشکش میکنم و در استدیو علی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. نخست به سرخط خبرها و گزارش ها توجه کنید. یک مقام هلندی گفت هنوز هم امیدواری برای همکاری حکومت جدید هلند برای باقی ماندن شماری از اساکرش در افغانستان وجود دارد. مقاومت در مارجا به گفته مقامات افغان و آمریکایی بیشتر از حد توقع بوده است. یک افغان باشنده آمریکا به جرم خود در دست داشتن در توطئه یک حمله انتحاری در نیویورک اعتراف کرد. در اثر حمله اشتباهی ناتو در سرحد اورزگان و دایکندی دیروز ده ها ملکی کشته شدند. در حمله انتحاری در خوگیانی ننگرهار دیروز ده ها نفر کشته و یا زخمی شدند. یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در مینگوره مرکز شهر سواد پاکستان دیروز باعث کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر گردید. یک مقام رهبری انرژی هسته ایران میگوید کشورش برنامه ایجاد دو دستگاه جدید غنی‌سازی یورانیوم را در سال آینده روی دست دارد. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون میگوید ناتو و روسیه باید همکاری‌های امنیتی را افزایش دهند. باستا به رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:32 است. با گزارش توجه کنید. یک مقام برجسته وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است هنوز هم این امیدواری وجود دارد که حکومت جدید هلند شماری از اساکرش را در افغانستان نگه دارد. این اظهارات دو روز بعد از فروپاشی حکومت ائتلافی هلند به خاطر اختلاف روی تمدید ماموریت نظامی این کشور در افغانستان صورت میگیرد. حالا سوال اصلی اینجاست که در صورت خروج تقریبا 2000 عسکر هلندی از ولایت اورزگان کدام کشور مسئولیت رهبری امنیت در اینجا را به دوش خواهد گرفت؟ بیشتر از مصطفی صدیقی میشنوید.
ایالات متحده آمریکا راههایی را جستجو میکند تا در صورت خروج قوای هلندی از ولایت اورزگان شمار عساکر را در این ولایت در یک سطح معین حفظ بکند. میشل فلورنوی معاون وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ضمن ابراز این مطلب دیروز گفت که هنوز این امیدواری موجود است که حکومت جدید هلند برخی از عساکرش را در افغانستان نگه دارد. درست قبل از این اظهارات مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا حکومت ائتلافی هلند به خاطر اختلاف روی تمدید مأموریت نظامی این کشور در جنوب افغانستان از هم پاشید. ناتو از هلند خواسته بود تا مأموریت تقریبا 2000 عسکرش را در ولایت اورزگان برای یک سال دیگر تمدید بکند، اما حزب کارگر این کشور از حمایت از این درخواست ناتو سرباز زد و از حکومت ائتلافی هلند خارج شد. صدر اعظم هلند یان پیتر بالکننده گفت که انتظار می رود 2000 عسکر هلندی در همین سال به هلند برگردند. خبرگزاری رویترز می گوید که این نخستین درز بزرگ در میان ائتلاف تقریبا 40 کشور خواهد بود که با بیش از 120,000 عسکرشان علیه طالبان در افغانستان می جنگند. اما معاون وزارت دفاع آمریکا می گوید که تصمیم به خروج نیروهای هلندی از افغانستان توسط حکومت این کشور که از هم پاشید گرفته شد. او ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید هلند از ماموریت نظامی ناتو در افغانستان حمایت بکند. میشل فلورنوی این موضوع را در حال گفت که به کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا در مورد عملیات مشترک در مرج هلمند معلومات میداد. اما سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه این سخنان معاون وزارت دفاع آمریکا را غیر واقعی توصیف کرده، گفته است که باید به این حقیقت پی برده شود که قوای هلندی از افغانستان بیرون می شود و باید با یک پلان مشخص با آن برخورد شود. خانم فلورنوی معاون وزارت دفاع آمریکا افزوده که از کشورهای دیگر مثل استرالیا که در ناتو شامل نیستند و قبلا هم به ماموریت نظامی در افغانستان کمک کردند هم درخواست خواهد شد که همکاریشان را در این زمینه افزایش بدهند، اما استرالیا دیروز گفت که حاضر نیست در صورت خروج نیروهای هلندی از اورزگان مسئولیت رهبری امنیتی را در این ولایت به دوش بگیرد. معاون وزارت دفاع آمریکا با اشاره به عملیات مشترک در مارج هلمند گفت که این عملیات تا حالا به خوبی به پیش می رود. او در حالی که در مورد افغانستان محتاطانه ابراز خوشبینی می کرد، گفت که شاید کارها پیش از بهتر شدن دشوارتر شوند و باید برای برخورد با آن آماده بود.
اظهارات یک مقام برجسته وزارت دفاع آمریکا را شنیدید در رابطه به اینکه هنوز امیدواری برای همکاری حکومت جدید هلند برای باقی ماندن شماری از ساکنان کشور در افغانستان وجود دارد. و اما حکومت افغانستان میگوید در سرحد دایکندی و اوروزگان بسیاری از افراد ملکی دیروز جان خود را از دست دادند. این حادثه هنگام حمله هوایی ناتو صورت گرفت و اشتباهاً کاروانی را که از منطقه میگذشت هدف قرار داد. شورای وزیران افغانستان میگوید که 27 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. در این میان جنرال استنلی مکرستل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در صحبت با رئیس جمهور کرزی از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرده است. جزئیات را در مطلب از قادر حبیب میشنوید.
حکومت افغانستان بمباران نیروهای به رهبری ناتو بر وسایط نقلیه ملکیان را در منطقه میان ولایات دایکندی و اوروزگان به شدت محکوم کرده است. این واقعه روز یکشنبه میان ولسوالی‌های کجیران و چارچینو پیش آمده که در ارتباط به تلفات ملکیان در آن ارقام زد و نقیض را شده است. سلطان علی اوروزگانی والی دایکندی گفته در این بمباران 22 تن از ملکیان کشته شده و شورای ولایتی اوروزگان رقم کشته شدگان را 19 و زخمی ها را 15 تن اعلام کرده است. اما در اعلامیه‌ای که از جانب شورای وزیران افغانستان در کابل انتشار یافته گفته شده که 27 غیر نظامی در این عملیات هوایی کشته شدند. در اعلامیه شورای وزیران افغانستان این واقعه تقبیح شده و غیر عادلانه خوانده شده است. در اعلامیه گفته شده که بر اساس معلومات ابتدایی 27 تن به شمول 4 زن و 1 طفل در بمباران نیروهای ناتو کشته شدند. در این اعلامیه رقم زخمیان 12 تن خوانده شده است. در این حال در یک اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو گفته شده است که روز یکشنبه یک گروه از شورشیان مظنون که گمان می‌رفت برای حمله بر واحد نظامی مشترک افغان و آیسف در حرکت هستند مورد آتشباری نیروهای هوایی قرار گرفتند که در نتیجه چند تن کشته و زخمی شدند. اعلامیه می‌افزاید زمانی که نیروهای مشترک افغان و بین المللی به ساحه رسیدند زنان و اطفال را دریافتند و مجروحین به مراکز صحی انتقال داده شدند. در این اعلامیه مشترک آمده است که استنلی مکرستل، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، شام دیروز در ارتباط به این حادثه با رئیس جمهور حامد کرزی تماس گرفته و ابراز اندوه و تأسف کرده است. جنرال مکرستل گفته است که آنها از تلفات افراد بیگناه به حد غمگین هستند. در این اعلامیه از او نقل قول شده که همواره به نیروهای خود روشن ساخته است که آنها در افغانستان برای محافظت مردم این کشور هستند و تلفات غیر عمدی ملکان باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم بر ماموریت این نیروها می شود. جنرال مکرستل گفته است که تلاش هایشان را برای جلب اعتماد مردم دو برابر می سازند.
از حمله اشتباهی ناتو در سرحد اوروزگان و دایکندی شنیدید که دیروز ده ها افراد ملکی در آن کشته شدند و اما مقامات میگویند 15 نفر به شمول یک قمندان با نفوذ سابق مجاهدین در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت ننگرهار دیروز جان خود را از دست دادند. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است حمله انتحاری بعد از ظهر دیروز در دشت چمتله ولسوالی خوگیانی این ولایت به وقوع پیوسته است. در این حادثه حدود 15 نفر دیگر هم زخمی شدند. درد خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش میدهد.
اجی زمان چې د ننګرهار د ولایت په خوانی پابندان امنی او قومي مشر وو، دا هم د قوم په مشرتوب هلته ورغلی و د دې سره یو ځای غونډه او جلسه درلودله.
حاجی زمان که قمندان از بق امنی ننګرهار و یکی از بزرگان قومی این ولایت بود، به حیث ریش سفید قوم به آنجا رفته بود و با مردم جلسه داشت. 4 بجه عصر وقتی وی با چند تن از بزرگان قومی دیگر میخواست حرکت بکند و برود، در این حال انفجار صورت گرفته که در نتیجه انفجار به شمول حاجی زمان 5 تن کشته و 2 تن دیگر مجروح گردیدند. و میگوید که شاهدان عینی تعداد کشته شدگان را 15 تن اعلام میکنند. ولی ننگرهار میگوید ارگانهای کشفیشان تثبیت کرده که این حمله انتحاری بود و اعضای بدن انتحاری نیز بر جا مانده است. اما شاهدان عینی میگویند تعداد کشته شدگان 14 تن بوده است. یک تن میگوید
نام من ملک احمد است، نماینده نمی کم پیشم تلست و شی وقت که نمی جای ما لب سرک بودم در نمی جای توضیح می شد برای معلمین، در نمی وقت رئیس مهاجرین و کماندان سابقه ننگرهار جهادی کماندان که نامش عزیزمان است و آمده بودم برای معلمین توضیح می کرد که در نمو وقت که نمی جای جمع بود نمی جای انتحار شد و نمو دردوش شهید شد. 14 نفر شهید شده است، تقریبا 20 نفر زخمی شده است و نمو زخمی ها کس او را انتقال کردم روختون ننگرهار و دیگه شد انتقال کرد، کم کم که زخمی بود و نمو را انتقال کردم در روختون خوگیانی.
ولی ننگرهار میگوید غرض بررسی این رویداد روز سه شنبه هیئت وزارت داخله افغانستان نیز به ننگرهار خواهد آمد. حاجی محمد زمان غمشریک در دور اول پیروزی مجاهدین قمندان فرقه 11 ننگرهار و بعد از سقوط طالبان به حیث قمندان قول اردو و امنیه ننگرهار ایفای وظیفه می نمود. بعدن به پاکستان تبعید گردید. در این اواخر دوباره به وطن بازگشته بود و مصروف مسائل انسجام قومی بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی. ساعت 7:40 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات افغان و آمریکایی میگویند مقاومت طالبان در ولسوالی مرجع ولایت هلمند بیشتر از آن بوده که انتظار میرفت. آنان میگویند هدفشون در پیروزی نظامی خلاصه نمیشود، بلکه مرجع نقطه آغاز برای استراتژی جدید آمریکاست. مقامات میگویند آنان به دنبال تامین امنیت در این ولسوالی برای مردم خدمات بهتر دولتی را ارائه خواهند کرد و در کنار آن به مردم اطمینان میدهند که پس از تصفیه این منطقه از طالبان مسلح آنجا را ترک نخواهند گفت. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
مقامات افغان میگویند تعداد زیادی از طالبان در مرجع بیشتر از آنچه که توقع میرفت مقاومت میکنند. این در حالی است که از پیشرفت سربازان آمریکایی به سوی غرب مرجع جایی که تا هنوز طالبان مستقر هستند گزارش شده است. اما در حالی که جنگ ادامه دارد، ولسوال جدید مرجع امروز برای بار اول جهت آغاز فعالیت اداره این ولسوالی وارد اقدام شد. دیروز همزمان با پرواز طیاره‌های جت و هلیکوپترها در آسمان مرجع، سربازان آمریکایی و افغان 5 کیلومتر به عمق منطقه رفتند، جایی که 40 تن از طالبان مسلح سنگر گرفته بودند. مقامات اردوی آمریکا میگویند مرجع مرکز اصلی اکمالات طالبان و قاچاق مواد مخدر بوده است. آنها میگویند گمان میبردند که اعلان از قبل درباره این عملیات موجب آن خواهد شد تا طالبان از این ولسوالی خارج شوند. اما به گفته آنها خلاف توقع طالبان به شکل گسترده این منطقه را ماین‌گذاری کردند تا پیشروی نیروهای افغان و بین المللی را کند بسازند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان و مقامات آمریکایی گفتند که آنها فکر می‌کردند که طالبان همزمان با آغاز عملیات موسوم با مشترک از مرجع خارج خواهند شد. مقامات گفتند توقع می‌رفت که مقدار هنگفتی از مهمات و مواد انفجاری از طالبان به جا بماند، اما با گفته مقامات با آنکه مقدار زیادی از مواد انفجاری از طالبان باقی مانده آنها به شدت مقاومت می‌کنند. جنرال عظیمی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته آنها می‌دانند که این عملیات روزهای را در بر خواهد گرفت، اما توقع مقاومت کنونی شورشیان را نداشتند. مارک سدول مسئول امور ملکی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که عملیات نظامی به خاطر قواعدی که آنها برای محافظت از افراد ملکی بر خود وضع کردند به کندی به پیش می رود. از آغاز عملیات نظامی در مرجع به این سو در اثر انفجار بمب‌های کنار سرک 9 سرباز آمریکایی کشته شدند. نیروهای آمریکایی میگویند این منطقه به واقعیت مرکز اصلی طالبان بوده است. مقامات آمریکایی همچنین میگویند هدف آنها تنها پیروزی نظامی در مرجع نیست، بلکه هدف اصلی حفظ این منطقه از تندروان مسلح برای دائم و ایجاد اداره با عرضه خدمات بهتر به مردم میباشد. قماندانان آمریکایی در کابل و واشنگتن عملیات مرجع را یک آغاز جدید میدانند. جنرال دیوید پتریوس قماندان نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق در صحبت با تلویزیون NBC این کشور گفت عملیات مرجع شروع استراتژی جدید آمریکا در افغانستان می باشد.
در شروع برنامه شنیدید که یک مقام برجسته وزارت دفاع آمریکا گفته است هنوز هم امیدواری برای همکاری حکومت جدید هلند برای باقی ماندن شماری از ساکنان کشور در افغانستان وجود دارد. اما در این حال استرالیا هشدار داده است که نیروهای این کشور نمیتواند جایگزین قوای هلندی در ولایت اوروزگان شوند. وزیر خارجه استرالیا گفته است کشورش این موضوع را با مقامات آمریکایی و ناتو در میان گذاشته است. استفن سمیت افزوده است که ناتو باید سرنوشت رهبری ماموریت نظامی را در در ولایت اروزگان روشن سازد. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
استرالیا هشدار داده که در صورت خروج نیروهای هلندی از ولایت اروزگان، مسئولیت رهبری مأموریت ناتو در این ولایت را بر دوش گرفتن نمیتواند. وزیر خارجه استرالیا استیون سمیت میگوید که کشورش قبلا هم نگرانیش را در مورد فروپاشی حکومت ائتلافی هلند با ناتو و ایالات متحده آمریکا در میان گذاشته است. استرالیا فعلا بیش از 1500 عسکر در جنوب افغانستان دارد، جایی که همین حالا شاهد عملیات گسترده نظامی قوای افغان و خارجی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاید هلند بیش از 1900 عسکرش را تقریبا 5 ماه دیگر از اروزگان بیرون کند. حکومت ائتلافی هلند روز قبل به خاطر اختلاف روی تمدید مأموریت قوای این کشور در افغانستان از هم پاشید. صدر اعظم استرالیا کوین راد گفته که در کل علاقمندی نسبت به جنگ افغانستان کم شده، اما وعده داده که 450 عسکر تازه نفس را به افغانستان خواهد فرستاد. اما سوال اینجاست که در صورت خروج نیروهای هلندی از اروزگان، کی مسئولیت رهبری جنگ را در این ولایت به عهده خواهد گرفت؟ روزنامه بریتانیایی تایمز به این سوال قسمان جواب داده و بدون ذکر منبعش نوشته که انتظار می رود قوای آمریکایی رهبری جنگ در اروزگان را به عهده بگیرند.
ساعت 7:46 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. یک افغان باشنده ایالات متحده ای امریکا که از 5 ماه به این سو در اتهام دست داشتن در توطئه برای حمله خونین انتحاری در نیویورک در توقیفگاه به سر میبرد، به جرم خود اعتراف کرده است. او همچنان اعتراف کرد که آموزش استفاده از سلاح های متنوع و ساختن بم را از القاعده آموخته است. جزئیات را در گزارشی از عنایت شریف از تورنتو کانادا میشنوید.
نجیب الله زازایی که 25 سال دارد دیروز در یک محکمه نیویورک گفت پلان ترتیب شده این بود که در ماه سپتامبر در حوالی سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر او خودش حمله انتحاری را در ریل‌های مسافربری زیرزمینی در شهر پرنفوس نیویورک انجام دهد. بر اساس این پلان قرار بود این حمله بیشترین تلفات را به آمریکایی‌ها بعد از حمله 11 سپتامبر وارد آورد. نجیب زازایی در مراحل اول دستگیری اتهام وارده بر خود را رد کرده بود. معمولاً در چنین حالات اعتراف به جرم در محاکم آمریکا و کانادا به اساس توافق متهم با مقامات تحقیق و مراجع عدلی صورت می‌گیرد و محکمه در بدل چنین اعتراف و دادن معلومات بیشتر در صورت امکان مجازات مجرم را تا حد کاهش می‌دهد. نجیب زازای دیروز در محکمه گفت 2 سال پیش می‌خواست به افغانستان رفته و در آنجا به طرفداری از طالبان بجنگد، ولی در جریان راه در مناطق قبایلی در وزیرستان زمانی که از سوی القاعده پرورش نظامی می‌یافت به او گفته شد که به آمریکا برگشته و در آنجا حمله انتحاری انجام دهد. همراه با نجیب زازای 4 تن دیگر نیز در قضیه متهم شناخته شده‌اند. محمد زازای پدر نجیب زازای، 2 همسنفی او و ملا امام محل احمد افضلی. پلیس آمریکا چندین ماه قبل از ملا امام محل در مورد زازای پرسیده بود و او فوراً زازای را در جریان گذاشته بود و از این رو پلیس ناگزیر شد برای جلوگیری از فرار احتمالی نجیب زازای او را اندکی پیش از زمانی که در نظر داشتند دستگیر کند. قضیه یاد شده از این جهت نیز جلب توجه کرده است که نجیب زازای در واقع اولین افغان است که در خارج از افغانستان به جرم توطئه برای انجام عمل تروریستی متهم شده و به جرمش اعتراف کرده است. بسیاری از متهمین به طرح توطئه های تروریستی از کشورهای عربی و پاکستان بودند.
رهبری جبهه ملی افغانستان از طرح حکومت افغانستان به خاطر مصالحه با مخالفان استقبال کرده است. استاد برهان الدین ربانی رهبر این جبهه دیروز در مراسم بزرگداشت از قیام سوم هوت سال 1358 در کابل با اشاره به عملیات نظامی در هلمند گفت جنگ راه حل مشکلات موجود در افغانستان نیست و باید از راه گفتگو این مشکلات را برطرف کرد. هرچند حکومت افغانستان اخیراً طرح تازه‌ای را به هدف اجرای گفتگوهای صلح با مخالفان دولت ترتیب کرده است و از مخالفان با جدیت خواسته از جنگ دست بکشند، اما مخالفان به خصوص طالبان در تازه‌ترین واکنش اجرای ارنا و مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. احمد جعفر احمدی گزارش دارد که با صدای آقای ربانی آغاز می شود.
در شرایط کنونی تا جایی که به گروه های ما ارتباط دارد، ما به خاطر حل پرابلم های ملی کشورمان آماده هستیم با حکومت هر نوع همکاری که ضروری است انجام بدیم و اما بعد همه قضایا روشن بوده باشد، با مشارکت همگانی صورت بگیرد، به ارتباط مذاکره با طالبان باید اعتماد ملی جلب شود، همکاری منطقوی صورت بگیرد.
رهبر جبهه ملی افغانستان که در مراسم بزرگداشت از قیام حوت سال 1358 بر علیه شوروی سابق سخن می گفت، به عملیات جاری در ولایت هلمند نیز اشاره کرد، اما وی افزود که جنگ راه حل قضیه افغانستان نیست. آقای ربانی در حال بر مشارکت مردم در پروسه مذاکرات صلح با مخالفین تأکید می کند که رئیس جمهور کرزی نیز در تازه ترین اظهاراتش گفته است وی تلاش می کند این گفتگوها رنگ ملی را به خود بگیرد.
صلح در اوستول پاره به اساسی قدم پتوگه.
به عنوان قدم اساسی برای آوردن صلح در کشور، شورای عالی صلح و آشتی ملی را ایجاد میکنیم که با این اقدام کمیسیون تحکیم صلح که از سوی حضرت صبغت الله مجددی اداره میشود گسترش خواهد یافت و به سرپرستی آقای مجددی و سایر بزرگان فعالیت خواهد کرد. البته در چوکات این شورا نمایندگان پارلمان، قضا و مصفیدان ما از سراسر کشور حضور خواهند داشت تا تلاش های صلح هرچی بیشتر شده و رنگ ملی را به خود کسب کند.
حکومت افغانستان و جبهه ملی که اپوزیسیون عمده حکومت این کشور به شمار می رود، در حال بر اجرای گفتگوهای صلح با مخالفین مصالح افغانستان تأکید می کنند که به تازگی شماری از طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر و مولوی کبیر در قلمرو پاکستان گرفتار شدند. هرچند حکومت افغانستان از هر نوع ابراز نظر در خصوص اثرات احتمالی این بازداشت ها روی گفتگوهای صلح خودداری می کند، اما شماری از تحلیلگران افغان می گویند گرفتاری رهبران طالبان افغانی در پاکستان می تواند روند مذاکرات احتمالی صلح میان دولت افغانستان و مخالفین را متأثر بسازد.
در گزارش شنیدید که مقامات دولتی افغانستان میگویند تلاش‌ها برای برگزاری جرگه صلح در افغانستان به شدت جریان دارد. شورای وزیران هم دیروز در همین مورد بحث‌های را انجام داد. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که دو کمیسیون ویژه به هدف برگزاری این جرگه تعیین شده است. در عین حال سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید برنامه پیشبرد مذاکره با مخالفان دولت در جریان است. در مصاحبه‌ای که برشنا نظری انجام داده، سیامک هیروی در این باره به رادیو آزادی معلومات داد.
تلاش‌های حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تامین صلح و به خصوص در راستای برگزاری جرگه ملی صلح که امروز در شورای وزیران به این نام برگزاری شد به شدت ادامه داره و امروز همونطور که گفتم در شورای وزیران هیئت برگزاری تکنیکی هم تعیین شد که روی کارهای تکنیکی برگزاری جرگه ملی صلح کار بکنن و وظایف اعضا در شورای وزیران مشخص شد.
اعضای هیئت برگزار کنندگی جرگه آیا مشخص شدن؟
یک کمیسیون تکنیکی است و یک کمیسیون سیاسی است. کمیسیون سیاسی در رأس از حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی قرار دارد.
تاریخ مشخص برگزاری جرگه ملی صلح تعیین شده؟
وقتی کمیسیون تکنیکی تعیین شد، او کمیسیون آغاز به کار میکنه و از نگاه تکنیکی و اقدامات که لازم است برای برگزاری جرگه یا هم تکمیل میشه، بعد روز معین برای برگزاری این جرگه اختصاص پیدا میکنه که بعدا از طریق رسانه به اطلاع عملان خواهد.
از جانب دولت افغانستان خو اقدامات آغاز شده، چی مشکلات به نظر شما وجود خواهد داشت در راه برگزاری جرگه؟
حکومت افغانستان خواهان ازی است که آتش بس صورت بگیره در آستانه جرگه ملی صلح و طرف ها هم نیروهای بین المللی هم حکومت افغانستان و هم مخالفین دست از جنگ بکشن و دعوت هم از مخالفین صورت خواهد گرفت تا به این جرگه اشتراک بکنن. تقاضا هم از همین امروز از نیروهای بین المللی به خاطر برگزاری این جرگه صورت خواهد گرفت که در روز معین حتی چند روز قبل از آتش بس عمومی در افغانستان حکم فروا بشه تا مردم افغانستان بیان بتوانند آزادانه نظریات خود در جرگه مطرح بسازند.
و بخش دیگه کاری که حکومت و در کل دولت افغانستان در نظر دارن مسئله پیشبرد مذاکرات صلح است، ای به کجا رسیده تلاش ها در این زمینه؟
خب مذاکرات صلح هم کمکان ادامه داره از طرف افغانستان، از طرف حکومت افغانستان، مجرایی که قبلا وجود داشت و البته که دولت افغانستان دوا مذاکره از گذشته انجام داد و کانونا باز است و حکومت افغانستان این مذاکرات خود دوا به پیش میبره. البته این مذاکرات به طور منظم و پیوسته صورت بگیره، گاه گاه این مذاکرات وارد مرحله میشه و گاه گاه هم ممکن است برای مذاکرات بعدی آمادگی های لازم باشد.
سیامک روی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که از برنامه برگزاری جرگه صلح و مذاکره با مخالفان صحبت میکرد و اما در آخرین واکنش ها اجرای هر نوع مذاکرات صلح با حکومت از جانب مخالفان به خصوص طالبان رد شده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در مینگوره مرکز شهر سواد پاکستان باعث کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد. پلیس پاکستان میگوید به نظر میرسد حمله کننده هدف حمله بر یک کاروان نظامی را داشته است. گفته میشود در اثر این انفجار موترها و دکانهای نزدیک تخریب شدند. اردوی پاکستان سال گذشته عملیات وسیعی را در دره سواد به هدف پاکسازی منطقه از وجود طالبان و گرفتن کنترل آن مناطق برای انداخت. علی اکبر سالی رئیس اداره انرژی اتمی ایران میگوید کشورش برنامه ایجاد دو دستگاه جدید غنی‌سازی یورانیوم را در محلات در داخل کوه‌ها در نظر دارد تا بتواند آن را از حمله احتمالی محافظه کند. آقای صالحی در تهران به خبررسانی اسنا گفت کار روی این برنامه در سال آینده شمسی آغاز می‌شود. وی همچنان از طرح درازمدت برای ایجاد 10 سایت جدید غنی‌سازی یورانیوم صحبت کرد. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است برنامه‌های ایران برای ایجاد سایت‌های غنی‌سازی یورانیوم نشان می‌دهد که این کشور با همکاری با جامعه بین‌المللی در مورد برنامه‌های استعیش علاقه ندارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون گفته است ناتو و روسیه باید همکاری‌های امنیتیشان را افزایش دهند. کلینتون گفت مشارکت‌های جدید آینده که شامل روسیه هم است به ناتو کمک می‌کند در برابر تهدیدهای روبروشت فرامرزی از جمله تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم، دزدی دریایی و امنیت اینترنتی اقدام کند. کلینتون این سخنان را در واشنگتن در جریان سخنرانی به یک مرکز تحقیقات موسوم به شورای اتلانتیک ابراز کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلبی از مصطفی صدیقی.
روزنامه تایمز مطلب دارد زیر عنوان جنرال استنلی مکریستال روی ولایت قندهار تمرکز میکند. فاینانشال تایمز نوشته که قوای ائتلاف اولویت های کاری را در مرجع هلمند مجددا بررسی میکنند و به همین ترتیب روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مورد تحولات امنیتی در افغانستان نوشته است. تایمز می نویسد که قماندان عمومی ناتو در افغانستان می گوید که از تاکتیک های نظامی که در عملیات مشترک در مارجه استفاده شده حالا در قندهار هم استفاده خواهد شد. روزنامه تایمز همچنان می افزاید که انجام عملیات نظامی در قندهار علیه طالبان گام بعدی ناتو خواهد بود. تایمز به موضوع خروج احتمالی قوای هالندی از ولایت اوروزگان هم پرداخته و نوشته است که بحث های در این مورد موجود است که کدام کشور باید مسئولیت رهبری ماموریت نظامی را در صورت خروج قوای هالندی از اوروزگان در این ولایت به عهده بگیرد. تایمز در مورد یک تحول نو می نویسد که شاید قوای بریتانیایی به ولایت قندهار منتقل شوند و ولایت هلمند را به قوای پیاده بحری یا مرین امریکا واگذار کنند. گاردین روزنامه بریتانیایی دیگر هم در همین مورد نوشته. به باور روزنامه آغاز عملیات نظامی در قندهار در آینده شاید مرحله خیلی مهم در جنگ افغانستان تلقی شود. گاردین از قول مقامات نظامی می نویسد که شاید قندهار در تابستان صحنه درگیری های فیصله کن میان قوای ناتو و طالبان باشد. کاپتن سکات کاوستن، سخنگوی قوای ائتلاف در جنوب افغانستان، تایید کرده که عملیات جدید برای مقابله با طالبان در قندهار طرح‌ریزی می شود. گاردین از قول توریاله ویسا، والی قندهار می نویسد که قندهار یعنی افغانستان. اگر صلح در قندهار برقرار شود، در افغانستان هم صلح برقرار می شود. ویسا گفته است که قندهار مرکز طالبان بود و مطمئنن که آنها تلاش خواهند کرد تا بر ادامه حضورشان در این ولایت خیلی تمرکز کنند. به همین ترتیب روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد که قوای ائتلاف حالا مشغول بررسی اولویت های کاری در مرجع هلمندند. روزنامه از قبل جان کایل ویستون، نماینده وزارت خارجه امریکا که بر فعالیت قوای مارین امریکا در عملیات مرجع نظارت می کند، می نویسد که چالنج اصلی هنوز بر سر راه قرار دارد. فاینانشل تایمز از قول قوماندانان ارشد آمریکایی می نویسد که اگر قوای مارین آمریکایی و مشاوران ملکی آنها موفق به ایجاد یک حکومت محلی در مرجع شوند، از فعالیت شورشیان در جنوب افغانستان به یک پیمانه زیاد